سند بالادستی داریم، شیوه نامه داریم، آیین نامه داریم، دستورالعمل داریم، همه چی داریم.
بله.
ولی همه اینها باید ذیل یک سند جامع بزرگتر بالادستی باشه که مادر همه این سند هاست و اون چیزی نیست جز سند جامع حاکمیت ایران در فضای سایبر. ما چنین سندی رو نداریم، درست میگم آقای دکتر فولادی؟
بله همینطور.
خب بحث حکرانیه. ببینید اگر ما بیایم نگاه کنیم به فضای مجازی، حالا یا سایبر، هر چی که اسمشو بذاریم، همون چیزی که من عرض میکنم و الان شنوندگان عزیز ما و بینندگانم همون مصداق رو میتونم براش بذارم، من فهم میکنم که اصلا اینا اومدن و یک تعریف جدیدی از حکرانی رو دادن. ببینید مشکل ما اینه که ما نظام جامعه رسانه‌ای نداریم. الان مثلا صدا و سیما خودش یک قانونی داره، مطبوعات ما از اون طرف یه قانون دیگه، در حالی که هر دوی اینا کارشون چیه؟ اطلاع رسانیه. هر دوی اینها در خدمت نظامن. بعد اونها ابزارهاشون فقط فرق میکنه. الان فضای مجازی اومد و اینا رو چند رسانه‌ای کرد. مثلا ببین شما چه بخواید چه نخواهید، یه زمانی خیلی من دیدم عزیزان، چون من یه تئوری دارم که به سه مرحله فرماسیونی من دارم میگم، اول ما ایرانی ها امتناع میکنیم از اینکه یک تکنولوژی و فناوری رو بپذیریم،
حالا نه تکنولوژی و فناوری، هر چیز تازه‌ای رو،
و بعد اکتفا میکنیم، میگیم خب الان که دیگه همه دارن استفاده میکنن، ماشین دیگه استفاده کن. و بعد مرحله سومش آقای شریفی امتزاج پیدا میکنیم، بعضیاش با فرهنگ ما نمیخونه. این خیلی مهم، یعنی اون در واقع اون تعارض فرهنگی که پیش میاد گاهی مواقع حتی اون تهاجم فرهنگی رو تشدید میکنه. یه بخشش میاد تو حوزه امنیت ملی ما، یه بخشش اقتصاد ما رو ویران میکنه. ببینید اگر در جریان مسائلی که سال گذشته اتفاق افتاد، همین مقداری که در واقع اینترنت شبه ملی ما داشتیم که بانکمون مثلا میتونستن کار بکنن، بیمارستانمون میتونستن کار بکنن، دانشگاه های ما، یعنی اگر خاطر مبارکتون باشه یک بخش حیاتی از اطلاعات ما در گردش بود، البته بخش هایش هم نبود. مثلا من یادم میاد که آژانس های هواپیمایی تو این شبکه نیومده، یعنی غفلت شده بود، خب خیلی ضرر دیدن. حالا بعدش که کرونا هم اومد تشدید شد، بعد اونجایی که ما امتناع میکردیم، من خیلی از عزیزانی که سنتی هستند و خیلی اصیل هستند، حتی گوشی مثلا موبایلم نداشتن، در دوران کرونا این جبر اجتماعی باعث شد که اینا برن گوشی تهیه بکنن. الان هم ببینید به نظرم من میرسه دولت بایستی ایجابیه رو خیلی بهش توجه بکنه. اون اشاره شما خیلی اشاره خوبیه، اگر یکی میگه که درس معلم در زمزه
محبت، چوب معلم اربابت زمزه
محبتی، جمله بهتر مکتب آبد طفل گریزپای را.
بله.
ما حتی اینایی که گریزپای بودن الان اومدن.
آقای دکتر من یه خاطره‌ای بگم، سال 1389
آقای اصفهانی میکنم، من جانم. کمیسیون میخوام برم اگر.
خیلی ممنونم از اتون آقای فلاحی، متشکرم با شما،
خیلی متشکرم از توضیحات،
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم با شما، خداحافظی. در واقع سال 1389 بود، دقیقا 10 سال پیش که زمزمه این مطرح شد که اینترنت ملی بیاید، جایگزین اینترنت جهانی بشود. یکی از رفقای ما هم تازه یک شرکت آیتی تأسیس کرده بودن و ما تو دفتر ایشون نشسته بودیم، داشتیم صحبت میکردیم و من داشتم روزنامه میخوندم. تیتر روزنامه همین بود که اینترنت ملی جایگزین اینترنت جهانی میشود، سال 1389. و به این رفیقمون گفتم که آقا داری چیکار میکنی؟ گفت چرا چی شده مگه؟ گفتم این خبره رو نگاه کن، اینجوری شده. توی متن خبر اومده بود که حالا اون موقع هم تازه مثلا چه میدونم داشتیم ارتقا پیدا میکردیم از مثلا مودم، از مثلا مودم های دایلاب به نسل مودم های خدمت شما عرض بکنم ADSL. اون موقع هم خیلی ADSL فراگیر نشده بود هنوز و حالا یه انقدر این سیر تحول تکنولوژی سریع بوده که من اصلا فکر نمی‌کردم مال 10 سال پیش باشه این ماجرا، واقعیتشو بگم. و خدمت شما عرض بکنم که داشتیم با دوستان صحبت میکردیم، گفتم خود چی کار میکنین که الان این شکلی داره میشه، اینترنت ملی قراره بیاد جایگزین اینترنت جهانی بشه، تو قراره که در واقع یه محتوای ایرانی رو عرضه جهانی بکنی، عملا دیگه نمیتونی این کارو بکنی. یکم فکر کرد و گفتش که اتفاقا نه، تو نمیدونی. گفتم که چرا، از چه بابت این؟ گفتم که چرا، از چه بابت این حرفو میزنی؟ گفت از این جهت که حالا توی متن خبر اومده بود مثلا سرعت اینترنت 70 تا 72 برابر میشود. گفت وقتی من سرعت اینترنتم بشه 70 تا 72 برابر، مشتریای ایرانیمو بیشتر میکنم. من فقط قرار نیست برای خارجی هم ارائه محتوا بدم. ببینید میخوام بگم که همون سال 89 که این بحث مطرح شد، این گونه الغا شد که آقا ما قراره که ارتباطمون با جهان بیرون قطع بشود.
اصلا اینجور نیست. ببینید ما فهمی که از شبکه ملی اطلاعات داریم،
ایجابی و سلبی که من میگم این یه مصداقشه.
آره ببینید، ما اول ببینیم شبکه ملی اطلاعات چی نیست، یا بگویم چی هست. ببینین
بگیم چی نیست بهتر.
آره چه چیزی نیست؟ شبکه ملی اطلاعات قطعا جدای از شبکه جهانی اطلاعات نیست. خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی ببینید مثل میمونه که من یه کتابخونه ای دارم، شما اگه بخواید بیاید از اون کتابخونه استفاده بکنید، من باید بگم بیا استفاده کن. اما من کتابخونه‌مو میتونم ارتباطش بدم با تمام کتابخونه‌های جهان، ازشون استفاده بکنم. متوجه ارزم شدی؟ ببین من یک سری دیتا دارم، دیتا سنترم اینجاست، سویچرم هم اینجا هست و روترم هم خودم میتونم تنظیم بکنم. اما این به معنای نیست که من بیام بگم آقا دیگه از کتابخونه دونه نباید استفاده کنم. من میتوانم اجازه بدم که همونجوری که اونا میکاره میتونم بکنن که نذارم من وارد کتابخونهشون بشم. چرا هر کی که میخواد باید بیاد تو کتابخونه من از کتابخونه من استفاده کنه؟ چرا هر کسی باید بیاد از گاو صندوق من سر در بیاره؟ مگه شما تو خونتون، جناب آقای شریفی، شنوندگان عزیز، اگر شما یه گاو صندوقی داشته باشید، پول توش داشته باشید، جواهرات داشته باشید، همین درشو باز میذارید؟ نه. اما این به معنی این است که شما نتوانید برید بانک، از گاو صندوق بانک مثلا پول بگیری یا تبادل اطلاعات بکنی. ما در شبکه جهانی اطلاعات الان شاهد شبکه‌های ملی اطلاعات هستیم. الان ژاپن این کارو انجام داده.
ببینید کره جنوبی انجام داده، ژاپن انجام داده، استرالیا انجام داده، روسیه انجام داده، چین انجام داده. ببینید
من اجازه بدید آقای شریفی من یه بحثی رو مطرح بکنم. من به لحاظ فنی و کارشناسی طبق تعریفی که خود اسناد مصوب مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده، اساساً می‌خوام بگم چیزی که تعریف شده یک شبکه بومی نیست. اگر این سند گران جلوی دست من هست، 16 صفحه است، الزام با این تعریف اگر محقق بشه این شبکه ملی نخواهد شد. علتش چیه؟ علتش دقیقا توی چند کلمه اول این تعریف هست. میگه این شبکه یک شبکه مبتنی بر قرارداد اینترنته. جلوتر که میری دقیقا میگه این قرارداد اینترنت همون اینترنت پروتکله، همون آی پیه که حالا همون میشه تی سی پی آی پی. اساسا اون چیزی که شبکه‌ای به اسم اینترنت رو شکل میده این کابل ها، سیم ها، روتر ها، سویچ ها نیستن، اون پروتکل هست. دقیقا. اگر ما بیایم تمام این تجهیزات رو اصلا بومی سازی کنیم، داخل کشور بسازیم، ولی پروتکل تی سی پی آی پی روش باشه، این شبکه ما ملی نخواهد شد. این نکته فنیه که متاسفانه
اون پروتکل چی
در نظر گرفته نشده.
ببین این پرسشی که من میخوام توی بخش بعدی مطرحش بکنم، یه بخشی رو ببینیم. حتما.
طرح شبکه ملی اطلاعات در دولت نهم به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت مطرح شد. پروژه‌ای که بعد از طی مراحل مطالعاتی در دولت دهم به شکل حداقلی در دولت یازدهم افتتاح شد. وزیر ارتباطات:
معنا نداره که ملی بشه، حرف درستی زد. اینترنت مثل اکسیژن میمونه برای جامعه تو شرایطی که داره رشد میکنه، و قطع کردن اینترنت به معنای قطع کردن اکسیژن از جامعه است. این شکی درش نیست و لکنت زبانم در بیان این واقعیت ها نباید داشت، انتقادم باید کرد، بایستی هم گفت. اما طبیعتا در مقاطعی ممکنه تصمیم‌های موقتی گرفته بشه. اینترنت ملی دروغ بزرگه، هر کسی گفته بدونید که این دروغ آنچنان هم جا انداختن که البته زمان میخواد برای حل کردنش و طبیعتاً بایستی برای افکار عمومی انرژی گذاشت، وقت گذاشت و توضیح داد. شبکه ملی اطلاعات متفاوت مفهومش از اینترنت ملی.
از قابلیت‌های این شبکه برقراری ارتباط امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مرکز حیاتی کشور در صورت نبود شبکه جهانی اینترنت است. رئیس جمهور حسن روحانی در جلسه هیئت دولت در تاریخ 20 آذر 98 از شبکه ملی اطلاعات گفته است:
اگر ما میگیم در زمینه فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات روز به روز ما قوی تر خواهیم شد، این رو دشمنان نیان تفسیر بکنن به اینکه اینا میخوان اینترنت خارجی رو قطع کنن. برای چی ما قطع کنیم؟ ما میخواییم ضمن اینکه اینترنت خارجی هست، اینترنت داخلی ما هم قوی باشه، همینطوری که مردم از اون فضا استفاده میکنن از این فضا هم بتونن استفاده بکنن. ما میخواییم قدرت ملیمون رو بالا بیاریم، قدرت ملیمون رو تقویت بکنیم. همه تلاش ما بر اینه. هیچ کس تو ذهنش نیاد این دولت دولتی هست، هم دولت 11 هم دولت 12، یکی از دستاوردهای این دولت ارتباطات مردم بوده.
اخیراً و چندی پیش یکی از خبرنگاران درباره شبکه ملی اطلاعات و اقداماتی که صورت گرفته است از وزیر اطلاعات سوال کرد.
شبکه ملی 3 لایه داره: لایه زیرساخت داره، خدمات داره و محتوا. در لایه زیرساخت فقط وزارت ارتباطات مأمور نیست، البته بخش اعظمش مال وزارت ارتباطات. خدمات و محتوا هم دستگاه‌های متعددی وظیفه داشته. اون بخشی که مربوط به ما بوده کار با سرعت خوبی داره پیش میره، اون بخشایی هم که لازمه تسهیل بشه داریم.
جمله نخست آقای آذری جهرمی توی بخشی که شنیدیم دقیقاً مکمل صحبت‌های شما بود.
ببین، حاکمیت چیزی که میخواد محقق بشه ولی هنوز نمیدونه چجوری این رو باید بیان کنه، ادبیاتش رو در واقع نداره. همون نکته‌ای که از اول گفتم، مشکل مبانی نظری داریم. ما فضای سایبر ملی احتیاج داریم. یعنی همونطوری که مردم از حکومت توقع دارن آقا به ما زمین بده ما خونه بسازیم، مجوز بده کارخونه بزنیم، مجوز بده کسب و کار داشته باشیم، یه چیزی هم از حکومت احتیاج دارن برای اون بخشی از در واقع فعالیت هایی که اطلاعات محوره. خب چجوری محقق میشه؟ زمانی که حکومت اختیاری داشته باشه برای در واقع کنترل و هدایت اون فضای مبتنی بر اطلاعاتی ما بهش میگیم فضای سایبر. خب حکومت این رو میخواد، قطعا ما باید فرصتی داشته باشیم بیایم بحث کنیم سر این که مختصات فضای سایبر ملی چیه و اونجا یک بخشی از اون که اتفاقا بخش مهمی هم هست، یک شبکه‌ای هست که توش اطلاعات بتونه به جریان در بیاد تحت مدیریت خودمون، تحت حاکمیت خودمون، که بتونیم هم مردم رو حمایت بکنیم هم بهشون خدمات بدیم. این یه بخشیه. من انتقاد خیلی جدی دارم اصلا بر محتوای همین سندی که به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات مطرحه و چیزی که اصلا داره پیگیری میشه. من خیلی وقتا از این که میبینم این انتقادات وارده که هنوز این شبکه راه نیفتاده، از یه جهت ناراحت میشم، ولی از یه جهت میگم به خاطر اشکالات بنیادینی که به لحاظ نظری داره، این هر چقدر دیرتر محقق بشه زمان رو باز میذاره برای اینکه بشه اون طرح جامع برای فضای سایبر ملی رو.
یعنی شما موافقید که ما اون سند بالادستی حاکمیت رو باید بنویسیم کنارش چند تا سند دیگه هم نوشته بشه؟
سند حل نمیشه تا زمانی که مبانی نظری در ذهن جماعت دانشگاهی علمی شکل نگیره.
آقای دکتر، این مبانی نظری توسط چه کسانی باید تألیف بشه؟ ببینید، ما داریم از علم ارتباطات چند سال میگذره آقای دکتر مسعودی؟ من باید کنار شما درس پس
بیشتر دادم. بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر مطرح شد. قبلش که
به شکل مدرنش.
بله، به شکل مدرنش.
بله.
از دهه 1945.
آقای دکتر، مشکلی که وجود داره اینه که امروز متخصص فضای سایبر کیه؟ آیا کسی که کامپیوتر خونده متخصصه، مخابرات خونده، یا بریم تو علوم انسانی کسانی که تخصص حوزه رسانه دارن، علوم ارتباطات خوندن، یا حتی حوزه علم دانش شناسی، حوزه کتابداری مثلا هست.
خب همه هستن. ببینید
آفرین، نکته همین که همه هستن.
ما داریم در مورد یه کانسپت یا موضوع میان رشته ای، بین رشته ای صحبت.
دقیقاً همینه. وقتی ما میگیم سند رو فنی مینویسیم، من خودم تخصصم فنیه، من بیسم مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعیه، ولی انتقادی که دارم سند میاد فنی نوشته میشه، اصلا جنبه فلسفی، روانشناختیش، علوم اجتماعیش، رسانش در نظر گرفته نمیشه. بعد حاکمیت توقع داره و انتظار داره میگه که از این شما خروجی فرهنگی در بیارید، مشکل فرهنگی مردم حل بشه، امنیت مردم تامین بشه. خب این نشدنیه.
ببینید من به یه بیان دیگری فرمایشات آقای دکتر رو عرض میکنم. ما اگر یه مسئله ای داریم، این مسئله یا اولین بار اتفاق افتاده یا نه قبلا اتفاق افتاده، یه عده‌ای رفتن راجبش تحقیق کردن، طبعا فرضیه‌ای داشتن، سوالی داشتن، به یافته‌هایی رسیدن. گاهی مواقع این یافته‌ها از به اصطلاح فرضیه میاد بیرون، بعد اثبات میشه، بعد دو سه بار بعد این به حالت یک به اصطلاح نظریه در میاد. گاهی مواقع اینقدر نظریه‌ها تقویت میشن که به صورت قانون در میاد. خب فرمایش آقای دکتر دقیقاً یه بحث علمیه. من میخوام یه ساختمونی رو بسازم، من اگر فقط به فکر آجر باشم، به فکر فونداسیون باشم، به فکر فضا باشم، ولی توی نظر خودم، مثلا من مسلمون همیشه میدونم که از معماری اسلامی، یعنی پشوانه نظری من میشه اون معماری اسلامی.
آقای دکتر ببینید
نظری اینجاست، نظری مقومه منه برای اینکه مسئله رو حل کنم و به هدفم برسم.
آقای دکتر ببینید، ما داریم از یه پارادایم جدید حرف میزنیم. من صحبت آقای دکتر فولادی رو این شکلی ترجمه بکنم به علوم انسانی، ما داریم از یک پارادایم جدید حرف میزنیم که نه تنها همه پارادایم های قبل از خودش رو نقض میکنه، که حتی تأییدشون هم میکنه.
اساسا پارادایم علمی یعنی اصلا نفیه. ببینید وقتی که علم دوچار بحران،
من میگم اینجا ببینید ما دوچار یک
تناقض، ما بحران ما ببینید آقای شریفی، پارادایم ها توماس کوهن میگه وقتی که یک نظری دیگه کارایی نداره میزنش کن. ما الان نظریه هایی داریم که کارایی داره.
من همینو میگم، من میگم نه تنها ببینید
دوستان ما نمیان،
ما وقتی از پارادایم سایبر حرف میزنیم، نه تنها این پارادایم پارادایم های قبل از خودش رو داره نقض میکنه، که داره تاییدشون هم میکنه، یعنی همزمان هم داره رد میکنه هم داره تایید میکنه. و ما در کشورمون اینطور که من از صحبت آقای دکتر فولادی فهمیدم، اگر آقای دکتر من اشتباه فهمیدم من رو اصلاح بکنید، صحبت آقای دکتر فولادی اینه که آقا ما نیاز به یک پارادایم تازه‌ای داریم، که این پارادایم تازه باید بیاد توی حوزه، خدمت شما عرض بکنم، علوم انسانی، توی حوزه علوم شناختی، توی حوزه علوم فنی، یک دیدگاه مشترک رو برای ماها ایجاد بکنه. این دیدگاه مشترک وجود ندارد الان. ببینید این وسط تعارف نداشته باشیم با هم دیگه، رسانه مظلوم میشه. چرا؟ چون اون طرفی که اون طرف آب نشسته، فردی که اون ور آب نشسته، موقعی که میخواد یه اتفاقی رو محکوم بکنه، میگه آی صدا و سیما، آی رادیو این شد، آی تلویزیون این شد، آی این اتفاق افتاد. اون کسی هم که داخل کشور نشسته و بدبینه به فضای سایبر، بدبینه و اصولاً آدم‌هایی هستند که هم به لحاظ معنایی، هم به لحاظ اعتقادی، هم به لحاظ مبنایی آدم‌های معتقدتری حداقل نسبت به خود من هستند، این آدم‌ها تا حرف می‌زنن آی اینستاگرام، آی تلگرام. می‌دونید بله، من خب میگم که این پارادایمه وجود این نداره و این وسط رسانه است که مظلوم واقع میشه.
ببینید جناب آقای شریفی، شما هر چیزی رو که میخواید در این دنیای مدرن و پسا مدرن با موفقیت بارش رو به سرانجام منزل برسونی، قطعا باید اگر علمی رفتار بکنیم. الان فوتبال یه ورزش گروهیه. چرا ما در فوتبال اینقدر موفق نیستیم؟ همیشه همینو گفتیم، به خاطر اینکه فوتبال تاکتیک داره، تکنیک داره، استراتژی داره. هر بازیکنی میفهمه که مثلا در فلان نقطه قرار گرفت. ما الان ببین صدا و سیمامون یه قانون جدا داره، مطبوعاتمون یه قانون جدا داره، فضای مجازی اومدیم دوباره همون قانون رو تو جرم سایبری گذاشتیم. بعد تو جرم سایبری خیلی جالب، اصلا حقوق کودکان رو در نظر نگرفتیم. ببین ما وقتی که میگیم که پشتوانه نظری باید برای این باشه، ما منظورمون نیست که نظریه مثلا غربی‌ها رو بیاریم قبول کنیم. یکی از اشتباهاتمون هم همینه. تو دانشگاهمون هم هی داریم تلاش میکنیم که بومی سازی بکنیم. ما الان در یک کشور اسلامی، در یک کشوری که کشورهای دیگه از ما میان مثلا برای سینما میگن مانیفست اسلامی سینماتون چیه، نمیدونم، ما میتونیم این مانیفست رو ایجاد بکنیم، ما میتونیم با پشتوانه نظری بشینیم و نه اینکه یک طرح الزامات شبکه ملی اطلاعات بنویسیم همش هم دیدمون به اصطلاح فنی باشه. ببینید بحث رو من چون میگم فقط خیلی نیست، فرصت های دیگه اگه باشه میتونیم راجع. اختلاف در اینجاست که بعضی ها میگن توسعه ارتباطات این الزامات میشه، ما میگیم ارتباطات توسعه. ارتباطات رو باید به گونه‌ای درست بکنیم.
یک شب آقای آذری جهرمی مهمون ما بودن،
پشوان نظری، بعد حالا فنیه میاد داخل این.
یک شب آقای آذری جهرمی مهمون من بودن توی رادیو گفتگو و اتفاقا بحثشون همین بود که ما به جای توسعه ارتباطات باید بریم به سراغ ابتدا ارتباطات توسعه و این رو در کشور لحاظ بکنیم.
آقای شریف اجازه میدیم من اون سوال رو خیلی سریع، چون من التماس کردم چه کسانی منافعشون تحت و یه مشکل قرار.
حالا در راستای همون پاسخی که شما میخواین به من بدین دو تا سوالم من توی پرانتز بپرسم، فکر میکنم که مرتبط میشه. گردش مالی اینترنت توی کشور ما داره کجا اتفاق میفته؟ یک و دوم، ما در واقع مافیا داریم توی این حوزه، حالا مافیای پهنای باند شما بگیرید تا مافیای تجهیزات تا مافیای پروکسی و وی پی ان، داریم یا نداریم؟
چش سعی میکنم اینم جواب بدم. تو
خیلی متشکرم.
من کلن مجموعه هایی که منافعشون به خطر میفته اگر شبکه ملی اطلاع به اون مختصاتی که ما در نظر داریم شکل بگیره، یعنی با پروتکل خودمون اون به وجود بیاد، اولین گروهی که بیشترین ضرر رو خواهند کرد در حوزه سیاست در اندازه هستن. الان ما یک گرفتار یک مقوله به اسم فساد سیاسی هستیم که خیلی عمیق‌تر از فساد اقتصادیه. افرادی که حاکمیت قانون اساسی و چارچوب این کشور رو قبول ندارن بر مناصبی نشستن که کاری هم نداریم کجان، من اصلا وارد مصداق نمیشیم ولی وجود دارن و دارن از ظرفیت
همونایی که تهش میشه امضاهای طلایی، همونایی که تهش میشه رانتایی که ایجاد میشه،
بله. یعنی اصلا فساد اقتصادی تابع این فساد سیاسی هست. ببینید اونها
کما اینکه مثلا در پرونده که حالا در واقع همین چند وقت اخیر توی حوزه فساد رسیدگی شد، به قول شما دیدیم تهش ختم شد به همین مسئله.
همینطوره، قطعا همینطوره. حالا اینکه من میگم چون انقدر براش مصداق هست، اصلا تو خود کشور ما توی یک سال نمی گذشته چندین پرونده خیلیشون علنی شده و مردم میدونن. مقوله‌ای به اسم رفلکتیو مدیا یا همون رسانه‌های باستابی، حرف‌هایی که نمیتونن از طریق رسانه‌های رسمی این افراد بزنن با جایگاه خودشون، اینها رو میذارن در دهان یک سری افراد دیگه و اون افراد از طریق رسانه‌هایی که تو این فضای بیدر و پیکر در حقیقت دارن فعالیت میکنن و پیام به مردم میرسونن، اون حرفا رو از اون جهت میزنن. بعد شما می‌بینید اتفاقاتی مثل دیماه سال 96 میفته، آبان سال 98 میفته و اینها رو حکومت مستقر باید بیاد پاسخ بده که چرا این اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون آقای دکتر مسعودی، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آمدید به برنامه امروز. آقای دکتر فولادی خیلی متشکرم، ممنونم از حضرت عالی و حضورتون توی برنامه امروز. خیلی متشکرم از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند. خداحافظ.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
شنیدن کلام خدا و همراهی با اون در ساعات آغازین روز انرژی و حال و هوای معنوی رو در وجود انسان جاری میکنه که تا انتهای شب با اون همراهه و به لحظاتش رنگ و بوی خاصی میبخشه.
برنامه صبحگاهی تسلیم رادیو قرآن فردا صبح ساعت 7 از کلام حق برامون میگه.
و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است
و مزاجه من تسنیم.
تسنیم
سجادی هستم، تهیه کننده برنامه تسنیم رادیو قرآن. انشاءالله روز یک شنبه در خصوص بایت‌های گفتاری در قرآن کریم صحبت می‌کنیم، یادآوری مداوم به یکدیگر که در آیه 55 سوره زاریات اشاره شده و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین.
با اون دسته از همراهان رادیو که دغدغه‌های سیاسی دارن و بررسی رویدادهای سیاسی روز و شنیدن تازه‌ترین تحلیل‌ها و آراء مختلف سیاسی براشون جالبه، روز یک شنبه برنامه گفتگوی سیاسی رو همراهی کنن.
مهمترین محوری که فردا این برنامه دنبال می‌کنه، مبحث تنش‌های ایران و آمریکا و تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه توسط آمریکایی‌هاست.
گفتگوی سیاسی.
رادیو گفتگو بررسی می کند شکست توسل به مکانیسم ماشه توسط آمریکا، از عدم همراهی همپیمانان تا انزوای بین المللی. یک شنبه 30 شهریور ماه ساعت 17:30 دقیقه گفتگوی سیاسی. رادیو گفتگو، موج اف ام، فرکانس 103.5.
در رسانه‌ای مثل رادیو راه‌های مختلفی برای رسوندن اطلاعات به مخاطبین وجود داره، از پخش گفتگوهای رادیویی تا کلام کارشناسان مختلف و ارائه مطالب در قالب مجله‌های رادیویی و غیره.
اما یکی از جذاب‌ترین روش‌ها ارائه اطلاعات در یک مسابقه جذاب رادیویی با حضور مخاطبینه، کاری که فردا شب ساعت 21 برنامه از صوت تا سکوی رادیو ورزش می‌کنه.
از صوت تا سکو.
وحید شهریور رحیمی هستم، سردبیر و تهیه کننده برنامه از صوت تا سکو. این برنامه در قالب یک مسابقه ورزشی رادیویی هستش به مدت 60 دقیقه هر شب از ساعت 21 تا 22 که از رادیو ورزش پخش میشه و ما قصدمون اینه که تمام موضوعاتمون در حوزه ورزش باشه و کمک بکنیم به آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی مخاطبانمون.
دوستداران کتاب خوندن و کتاب شنیدن از هر راه دلنشینی که برای اون سبا یار مهربان وجود داشته باشه استفاده می کنن.
برنامه کتاب شب رادیو تهران یکی از این راه هاست که به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس به سراغ رمانی با همین مضمون رفته. کتاب شب رو می تونید یک شنبه ساعت 23:30 دقیقه بشنوید.
کتاب شب.
محمد باقر رضایی هم سردبیر و نویسنده برنامه کتاب شب رادیو تهران. تو هفته دفاع مقدسی رمان اسماعیل اسماعیل اثر زنده یاد محمود گلاب‌دره‌ای رو برای بازخوانی در برنامه‌مون در نظر گرفتیم. موضوع این رمان درباره خانواده‌ای که به محض شروع حمله‌های رژیم بعث به اهواز از شهر فرار می‌کنن و به شوشتر میرن. شنوندگان برنامه کتاب شب برای دونستن اینکه چه اتفاقی می‌افته میتونن این هفته از شنبه 29 شهریور تا پنجشنبه 3 مهر ساعت 23:30 دقیقه به برنامه کتاب شب گوش بدن.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
8 سال دفاع مقدس. 8 سال پرخاطره و سرشار از فراز و نشیب برای ملت مسلمان ایران بود. دفاع به ما آموخت که از خودباختگی تا خودیافتگی راهی به نورانیت ایثار و معنویت ایمان به خداست. هر کسی که این راه را پیمود به گرانبهاترین گنجینه آفرینش که همانا ایمان به خدای لایزال و امید بستن به عنایات اوست دست یافت. دفاع مقدس و 8 ساله ایران زمین را به میهن اسلامی بدل کرد و چه گره های کور و سختی که در این سالها گشوده شد و چه خاکریزهای رزم که در برابر کفر و استکبار برخاست. اینک که به آن سالها می اندیشیم، به خود می بالیم و بر بال فرشتگان عنایات خداوندی بوسه امتنان می برزیم. یاد و خاطره شهیدان آن روزهای فراموش ناشدنی گرامی باد. عزیزان همراه، ساعت 9:30 صبح هست. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه روزنه باشید.